بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در ادله عقلیه بود. سومین دلیل از ادله عقلیه که بیشتر اهل سنت با آن استدلال کردن مصالح مرسلات، اول قیاس بود و دوم استحسان بود و سوم مصالح مرسله. برای مصالح مرسله تعریف های مختلفی کردن که گاهی با هم متضادم شاید هست، ولی آنچه از ادله برمیاد، چون گاهی تعریف ها رو از ادله باید کشف کرد، آنچه از اکثر ادله ای که ذکر کردن برای مصالح مرسله استفاده می شود این است که مرادشون از مصالح همون منافع و مضار بود. منتها منافع و مضار از دیدگاه شرع، علا مذاق شرع، مراد همون مصالح عباد و معاد، مصالح العباد و المعاد علا مذاق شر مرادی. پس معنی مصالح همون منافع و مضار، منتها چیزی که از دیدگاه شر باشه. و مراد از مرسله اونجاییست که نه نفس آب میبرانه است نه نفس خاصی. مرسلتو لم یرد فی نفس آم ولا فی نفس خاص. بنابراین مجموعش این می شود که اگر در مالان صفیح ما برخورد کنیم به چیزی که جلب منافعی است و دفع مضاری هست که موافق مضار شرع هم اصول کلیه هم که از شرع دیده ایم موافق با اون بوده باشد، این رو اسمش مصالح مرسله می گذاریم و طرفداران آن بر طبق اون فتوا می دهند. رها شده است، یعنی لم یرد بهی شرع، لم یرد علیه بیان، لا فی العمومات ولا فی الخصوصات. البته از کردم تعاریفی که برای مصالح و مرسله گفتن مختلفه، اما اینی که عرض کردم با اکثر ادله می سازه و مرادم در کلمات غالبشون همین. مثالی هم در بعضی از کلمات غزالی برای زده شده، چون او قائل به تفصیل است. مثال زده به این که اگر دشمن تطرس پیدا کند به مسلمین، یعنی دشمن در جبهه جنگ، برای اینکه ما تیراندازی نکنیم و حمله نکنیم، رفت یه عده از اسیران مسلمین رو گرفته بود و آمده بود این رو در خط مقدم قرار داد در تیررس مسلمان‌ها و خودش پشت سر و اینها قرار گرفت، تطرس کرد. ترس به معنی سپره، یعنی مسلمین رو سپر قرار داد و دشمن پشت سر مسلمان‌ها موضع گرفت. این مسئله ایست که در شهر حکم برش میگن وارد نشده، یعنی اونا میگن اهل سنت میگن در شهر حکمی وارد نشده. از طرف این نگاه میکنیم که خب اگر واقعا ما بخواهیم به خاطر این تیراندازی نکنیم، دشمن غالب میشود بر بلاد اسلام و مسلمین رو میکوبد، اسلام رو محو میکند، یا یکسر تکسر القتلا، قتلا زیاد میشه و حتی همون اسیرانی هم که سپر بودن اونا رو از بین میبرن، از این طرف ما هم تیراندازی کنیم شخص بیگناهی که لم یرتکب ذنبن کشته می شود. در اینجا مراجعه به عقل می کنیم و مصالح مرسله. عقل میگه مصلحت این است که خب بزن اون سپر رو بزن ولو خون بیگناهی ریخته می شود، ولی این اولاست از این که اسلام و مسلمین همه محو بشوند و نابود بشوند و کشور اسلام دست بیگانگان بیفتد. ازا دار الام بینهما چرینی. این مثالیست که غزالی در کلماتش دارد. از این مثال میشه فهمید که مساله مرسلهی که اینو میگن چیه؟ عبارت از حفظ مساله مسلمین است، منافع مسلمین، البته منافع از مذاق شعر و مرسلم هست. لم یرد به نسون آمون ولا خاصون. در خصوص این مورد عقل اهم و مهم رو میگیرد و مطابق اون عمل میکنی. حکم عقل است. تابعی یعن مساله المرسله. منظورم این است که این جایی که اختلاف میشه در تعاریف و اختلاف میشه در مراد، انسان از ادله و اقوال و تفاصیل اینها میتوانه بفهمه که چیه دارن میگن. حالا خواهید دید ادله هم که هست همش ناظره به همین هست. مساله شعر از رو کلیات فهمیدیم شعر مقدس برای حفظ اسلام اهمیت فوق‌العاده قائمی از مجموعه قضایایی که در شعر وارد شده. برای خون مسلم اهمیت قائله، برای خون مسلم اهمیت قائله، برای حفظ اسلام قرآن اهمیت قائله، برای حفظ نظام اهمیت قائله. از مجموع احکام شعر ما میتونیم مذاق شعر رو به دست بیاریم. پس مصالح که میگیم نبرادون مصالح منهای مذاق شعره. یعنی خلاصه از مجرای دیدگاه اسلام ما به مصالح می‌نگریم، نه منهای دیدگاه اسلام. منتها به یه جا می‌رسیم که نص عام خاصی نداره در این مسئله. استحسان می‌رسم، فرقش رو با استحسان عرض می‌کنم. تازه کردید این خلاصه. پس مصالح همون منافع و مضار است به قید از دیدگاه شرع علا مذاق شرع و مرسل هم هست دم گرد بهی نسون آمون ولا خاصو. نه تنها اهم مهم، اهم مهم یکی از مصادیقشه. این مثال که عرض کردیم مثال اهم مهم بود، ولی خود اهم مهم من جز مصادیق مرسل هم. یعنی مصلحتیست که دم گرد به شرع مرسله، مصلحت هم هست، علام اداق شرع هم هست. همون مثال معروفی که ما میزنیم جز مصالح مرسله هست. مثال انقاض غریق فی الارض المغصوبه، شما وارد ارض غصبی میشوید انقاض غریق میخوایی بکنید، این جز مصالح مرسله هست دیگه. بله، ولی حالا دوران شد چی کنیم؟ دورانش که نسی از شهر نیامده، در دوران چی کنیم؟ دوران عقل ما حاکم میشود به مساله مرسله. همون انقاض غریق در عرض مقصوبه جز مساله مرسله، یعنی یکی از اونها هست. تعجب بود. خیلی خوب، حالا یواش یواش میرسیم کجاش مستقلات کجاش نیست. بنابراین معنی مصالح و دانستیم، منافع و مضار علا مذاق شر. مرسلم یعنی لم یرد بهی نسون آمون ولا خاصون در خصوص تشبع این مورد. و اما نس در اون مورد وارد نشده، نه عام نه خاص، در اون مورد. ولی کل مصلحت از شر گرفتیم. حفظ اسلام از شر گرفتیم، حفظ نفوس از شر گرفتیم. اما اگر کسی افتاد تو زمین قصبی در حوض، ما میخوام بریم نجات غریق بدیم، درباره این تعارض نه روایت خاصی داریم نه روایت عام میداریم. این تعارض چه کار کنیم؟ نداریم. اما حفظ نفوس اون کلی از شر، اون کلی از شر. موعظ نفوذ کنی. اما این در دوران چه باید کرد؟ فقط حاکم عقله. قانون اهم و مهمه، اهم مهم هم عقل حاکم بشه. خب حالا که در این مساله مرسل معلوم شد، من باید در اینجا دو تا نکته رو اضافه کنم که در کلمات اونها توجه چندان بهش نشد. یه نکته این است، من فرق بین استحسان و مساله مرسله. مساله مرسله با استحسان چیه؟ ظاهر این است که فرق بین هما این است که در استحسان کار به مساله نداری، طبع انسان اونو حسن میشمره، العدالتو حسنه، از ظلمو قبیح. اما عدالت باعث حفظ نظام جامعه می شود، باعث پیشرفت بشر می شه، باعث تکامل. ما کار به مصلحت عدالت نداریم، عدالت مصلحت این هر چی است. عدالت طبع ما می پسنده، ظلم نمی پسنده. ظلم باعث خراب البلاد و العباده، ما کار نداریم به مصلحت و مقصدش. یه وقت اصل موضوع عرضه بر طبع می داریم، میبینیم فطرت صلیب انسان چیزی را مستحسن میشمرد یا قبیه، بدون اینکه کار به مسادهش داشته باشه. مسادهش هر چه عجبن، شما میگید این گل خوشبو هست، شما میگید این گل زیباست، از دلیلتون چیه که گل زیباست؟ مگر هر چیزی که طبع انسان درک میکنه برای مصالح و مفاسد استدلالش میکنه؟ انسان زیبایی و زشتی را درک میکنه، حسن و قبح را هم درک میکنه. همونطور که حسن طبیعی و قبح طبیعی، شما صدای بلبل را میشنوید یا صدای انکر الافلاط را، میگید اون حسنان اون قبیحان، آیا یه دلیلی هم برش میاری؟ اون حسن و قبح اجازه، اجازه اون حسن و قبح در طبیعت، در اعمال هم همین اسم اجازه. بله، از ظلم مشمعز میشن، از عدالت باز میشن. همونطور که حسن و قبح در عالم طبیعت یه مبدع طبیعی دارن، حسن و قبح در اعمال و افعال بشر هم یه مبدع فطری داره. انسان از ظلم بدش میاد، مردم همشون فیلسوف که نیستن بیاد بگه ظلم باعث خراب بلاد و عباد و کار به این ندارن، میگه ظلم بده، راستگویی خوبه، دروغ بده. این یه چیزی نیست که بخواد استدلال کنه راستگویی باعث اعتماد جامعه می شود و سرمایه جامعه اعتماد است و دروغ متزلزل می کند. کار به این فلسفه چینی ها نداره. همونطور که از صوت بلبل خوشش میاد، از صدای حمیر بدش میاد، از ظلم بدش میاد، از عدالت خوشش میاد. هیچ استدلالم نداره و هیچ مصلحت مقصدم نداره. تعجب کردی؟ میتونه بیان کنه، اما اگر حق دیگران پایمال بشه چه میشود؟ جامعه متلاشی میشود، کار به این نداره. او معنی ظلمه، اشتباه داره شما میتونه. فلسفه ظلمی، معنی ظلم از بین بردن حق دیگران، اما این ظلم چه مفاسدی دارد؟ چقدر این مفاسدی شد؟ اما این انفاق فی سبیل الله چه مصالحی دارد؟ من چقدر مصالحش دارم؟ من میگم طبع من این رو مستحسن میشمرد. دقت کنید، این مسئله خیلی واضحه به عقیده من، مسئله واضح است. حسن و قبح برمیگرده به یه امر فطری، امور فطریه، لا یحتاج الی الاستدلاله. فطرت انسان از ظلم متنفر است و از عدالت خوشحاله. بسیار خوب، طبعه. منتها استدلال نمی کنیم که ظلم چه مفاسدی در جامعه ایجاد می کنه. استدلال با خود ظلمه، ظلم طب ازش بدش میاد، دلیل نمی خواد. طبعی فطریه. شما از کردم این گل که شما خوشتون نزدش میاد دلیلتون چیه؟ دلیل داری؟ خوش آمدن که مدعاست، دلیل مدعا که یکی نمیشه باشه، خوشم بیاد به دلیل اینکه خوشم بیاد که دلیل مدعا یکی میشه و دلیل. خلاصه مثلا واضح من عقیدم این است، این معطل شدنش هم سزاوار نیست،
اثر خارجه، اثر
کار به اثر نداره، کار به اثر نداره، کار به اثر نداره، توجه نمی کنید، کار به اثر نداره، از ظلم متنفر، از عدالت خوش و کار به اثرش هم نداره. حالا شما بشین اثرشو بشمار در جامعه، اون یه امر طبیعه. اما مصالح مرسله می نشینه چطکه می اندازه، حساب می کنه. اگر نمی دونم من در عرض مقصوب وارد نشوم و این قریق را نگیرم، یه مفسده تولید می شود، جان انسانی به خطر افتاده و شارع مقدس برای حفظ نفوس اهمیت قائل شده و امسان رزاده. نه احسابات قبلا کرده درجه داره. و خلاصه در مصالح مرسله مراجعه به حکم عقده، اما در حسن قبل مراجعه به فطرت است. یکی استدلال و دیگری فطرت. حالا تا برسیم تشریح، هنوز شما فتوا ندید نتیجه، شما داریم تعریف اینا رو میگیم، شما در سراغ حکمش. چرا؟ بله، حالا اینم عرض میکنم، گاه میشود و گاه میشود این دو رو به یه معنی به کار میگن. پس در بعضی از کلمات هست استحسان با مصالح مرسله یکی شد، یعنی تعریف یکی شد. در بعضی از عبارات و کلمات اینا دوتا عیناً به یه معنی ذکر شدن، الاستحسان و مصالح مرسله. استحسان همون مصالح مرسله است، مصالح مرسله هم یکی از مصالح استحسانه یا عین استحسانه، در بعضی از عبارات اینا مثل همین، ولی در بعضی دیگر عبارات جداست، نمیشه جداش کرد. یعنی جدا کردن این دو از هم ممکن است که یکی را حاکم طبع بدانیم و فطرت و دیگری را حاکم دران عقل بدانیم و استدلال. یه نکته. و اما نکته دومی که باید معلوم بشود این است که اون تقسیمی که ما در قیاس هم کردیم، در استحسان هم داشتیم، در مصالح مرسله هم میاریم. و آن این است که منه قطعیان و منه ظنیان. گاه قطعی هست واقعا مصلحت به طور قطع درد شده، و المراد من القطعی قطعی من جمعی الجهات، یعنی مصلحت رو میدونیم، شرائط هم میدونیم حاصله، موانع هم میدونیم محدوده، همه چی میدونیم. نه این است اصل مصلحت بدونیم لعل مانعی داشته باشه، لعل شرائط جمع نباشه. نه، این کسی که در عرض مقصوب افتاده، من یقین دارم مصلحت شرعی این است که بدم اینو نجات بدم، هیچ مانعی هم ندارم، هیچ شرط هم ندارم، یقین دارم. پس کجا یقین پیدا کردی؟ یقین دارم، یقین دارم شارع مقدس در اینجا به من میگه برو قصد کن و این غریب رو نجات بده. مرسله است دیگه. نه، یعنی نص وارد نشده، من به عنوان تطابق حکم شرع و عقل از حکم عقل حکم شرع و کشف میکنم، میرسم حالا در استدلالات عرض میکنم از طریق مطابقه حکم عقل شرع و کل ما حکم هم و لازمه بین حکم عقل شرع از اونه کشف میکنم الان کل حاله. پس نکته اول فرق بین مصالح مرسله و مسئله استحسان شد که میتونیم بین اینا فرق بذاریم، ولو در بعضی از تعاریف و کلمات اینا به یه معنی استعمال شده اما اینا قابل تفکیکه. دوم هم این است منها قطعیان، مرادم از قطعی قطعی بودن مقتضی شرایط نفی موانع همه اینا هست، مقتضی مصلحت هست، شرایطش هم هست، موانعش هم منتفیه و همه اینا قطع داره. زنی این هست که نقب نداریم به اینها. خب این دوتا نکته روشن شد، بریم سراغ اقوال. در این مسئله در بین عام اختلاف عمدتاً سه قول دیده می شود. قول معروف شافعی است که جزء منکران و دو تا عبارت معروف هم داره شبیه استحسان که داشتیم، میگه من استصلح فقط شرع، من استصلح کسی که استصلاح کنه، استصلاح با مثال مرسله یکیه دیگه، گاهی هم تعبیر استصلاح میکنن یعنی مصلحت رو بسنجن، من استصلح فقط شرع تشریع کرده، کمن استحسن، کمن استحسن یعنی کما اینکه استحسان تشریع است، استصلاح هم تشریع. این یه عبارت. عبارت دیگری که ازش نقل کردن این است که میگه الاستصلاح کل استحسان مطابعت الهوا، الاستصلاح کل استحسان مطابعت الهوا. این قول اول قول شافعی است، ادعی هم با شافعی موافقن، و قول دوم قول مالک است که میگه نه، مصالح مرسله استصلاح جهه. عبادتی که ازش نقل کردن الاستصلاح طریق شرعی للاستنباط فیما لا نص فیه ولا اجماع. دقت کنید عبارتو، عرض کردم این بعضی از آقایون مثل همین الاصول العامه تو تعاریف خیلی پیش هم انداخته و اینها، برای اینکه این تعاریف روشن بشه از ادله از اقوال کمک بگیرید، از ادله و اقوال انسان میتونه کمک بگیره و تعریف رو از اونها در بیاره که چی رو میگن. عبارتش اینه، عبارت مالک، ان الاستصلاح طریق شرعی للاستنباط فی ما لا نص فیه ولا اجماع. ولی میشه بحثشون ما لا نص فیه ما لا اجماع فیه، این که استصلاح رو بعضی ها در نصوص بردن نه نیست، اختلاف. و یه قول تفسیری هم از غزالی نقل کرد. غزالی اومده مصالح رو سه قسم داره: ضروری، حاجی، تحسینی. از ضروری ول حاجی، هم حاجی از حاجت گرفته شده، ما یک تضیح الحاجت منصوبه به حاجت، از ضروری ول حاجی و تحسینی. مرادش به ضروری اون چیزیست که تحسینی، تحسین به عبارت دیگر ضروریات مسائل رفاهی، مسائل به اصطلاح غیر رفاهی، حوثی، هرچی میخوام بگم. بله، ضروریات اون چیزیست که بشر بدون اون زندگی نمیتونه بکنه، این ضروریاته. لا یمکنو حیاته الا به، حفظ نفس، اینجا ضروریاته، حفظ ایمان، حفظ جان، حفظ نظام، اینا جز ضروریات جامعه بشه. اما حاجی انواعی از معاملات است که نباشه هم میشه زندگی کرد، ولی خب جامعه به راحتی میفته، بودن اونا حوائج انسانو بر میآورد. خلاصه توسعه در زندگی است، یه نوع مسائل رفاهی است. بعضی از اقسام معاملات رو می شود جز اون شمول، شاید بعضی از اقسام معاملات رو جز ضروریات بشمری، ولی بعضی از اقسامش رو جز حاجیات می توان ذکر کرد. بیمه نباشه چه می شه؟ ولی خب باشه جامعه راحت تره، اگر واقعا یه بیمه درست درمانی باشه خیلی از مشکلات حل می شود در جامعه. آجی. و اما تحصیلی نه، یه سلسله مسائلی است که نه ضرورت زندگی برانه است نه حاجات زندگی، بلکه یه اموری است که برای انسان مایه لذت، لذت مشروعی است، لذائذ مشروعه. و باعث راحت انسانه، اسباب راحت، اسباب بله خوشبختی انسانه، اسباب تکامل به سلام و سربی انسانه. بعد از آنی که غزالی آمده است مساله رو تقسیم کرده به ضروری و حاجی و تحسینی، گفته مساله مرسله حجت در اولی، استصلاح استصلاح حجتون فی القسم الاول، قسم اول که چی بود؟ ضروری در اون حجت. اما در قسم این اخیره نه، لزومی ندارد در امور حاجی یا تحسینی ما به سراغ مساله مرسله برویم در مالا نصفی. همون مثالی که عرض کردم، مثال تطرس رو اینجا غزالی میگه، مثال تطرس رو اینجا میگه، گلو تطرس المشرکون کافرون به افراد من المسلمین الذین لا ذنب لهم، میگناه. از یه طرف میبینیم اگر بخواهیم بایستیم و ملاحظه کنیم خون بیگناه محفوظ بماند نابود میشویم، حتی اونا هم نابود میشن، این داره که اونا هم میکشن. و اما اگر نه ما اینا رو بزنیم، اسلام و مسلمین نجات پیدا میکنن. اونجاست همون اهم و مهم بیست که ما در فقهمون داریم اینها. بله این ضروریه، حفظ نفس. حفظ نفس جز چی ها هست؟ روز قسم اول هم بله. این میگه حالا قصی و زمین باز اینا خیلی روش تکیه نمی کنن، ما تبچه می کنیم. تا به اینجا چیا معلوم شد؟ حالا قصی و زمین اینا نمیگن، قسم اول و قسم دوم، قسم اولی رو میگه و جد دومی سه دومی و جد نیست. تحسینی یه چیزهایی که جنبه رفاه جامعه می شود، جنبه لذائذ جامعه می شود، جنبه نمیدونم بله فرض کنید همین مسائل سرگرمی های سالم، این سرگرمی های سالم نه ضروریات نه حاجیات بلکه تحسینیات، همین ورزش ها رو نمیدونم، این چیزهای وسائل ارتباط جمعی و اینها. بگذرم تا به اینجا پایه های مسئله روشن شد. تعریف مساله مرسله چیه؟ فرق بین مساله مرسله و استحسان چیه؟ اقسام مساله مرسله قطعی و غیر قطعی معلوم شد. اقوال در مساله هم که سه قول است، قول به نفی، قول به اثبات و قول به تفصیل معلوم شد. بریم سراغ ادله. بله آنهایی که طرفدار حجیت مساله مرسله هستند میگن استصلاح طریق شرعی، قبول کردن طریق شرعیه. اینا چند تا دلیل آوردن که عمدش ادله عقلیه به زمینه یک اجماع، کتاب و سنتی دیگه اینها سراغش نرفتن، ادله عقلیه و اجماع. یکی از ادله اونها ادله عقلیه در واقع بر میگرده به همون انصداد. تعبیری که اونا دارن تعبیر انصداد نیست، ولی همونه. چی میگن؟ میگن الحوادث کثیرت متجدده و النصوص قلیله. حوادث کثیره و هی حوادث جدید هم در اسلام پیدا میشه، نصوص هم قلیله. اگر بخواهیم قناعت به نصوص کنیم، ضاقت شریعت الاسلامیه، مزید میشه شریعت اسلامیه، ضاقت شریعت الاسلامیه. و انها خاتم الادیان، خاتم الادیان هم هست. دست ما خلاصه کوتاه می شود و شریعت ناقص می مانه. بنابراین به حکم این همین انسداد دیگه، حالا اسمشو نیاوردن، باب علم منصد است در کثیری از احکام و بخواهیم هم رجوع به اصالت براحت کنیم نمی شود. بنابراین برای حل مشکلات باید مراجعه کنیم به ادله دیگر، از جمله همین مسئله استصلاح و امثال زاده که خب ما در جواب اینا دو مطلب داریم. مطلب اول این است که اگر منظور شما از استصلاح همون موارد قطع باشه، یقینیاتش باشه، ما ممکن نیستیم. ما میگیم در دلیل دومی که شما میارید در اونجا شرح بیشتر میدیم که استصلاح اگر به صورت قطعی در بیاد برمیگرده به همون حسن و قوه عقلی و برمیگردد به همون ملازمه حکم عقل و شرع و ما میتوانیم کشف احکام شرع ازش بکنیم اگر قطعی باشه، یعنی قطعی من جهت المقتضی و شرائط و نفی الموانع من جمیع الجهات. اگر قطعی بوده باشد ما میگیم ممکن نیستیم. ولی اگر مرادتون استثناء زنیه، کما اینکه مرادتون ما همینه، غالبا در امور زنیه بهش میستثنن، غالبا اینطور میگن، اگر این باشد ما دلیلی بر قدشیت اون نداریم. چرا؟ برای اینکه این دلیل انسداد شما طبق مبانی که ما سابقا گفتیم دلیل انسداد پایه‌هاش محکم نیست و این انسداد شما بیشتر از اینجا ناشی شده که نصوص شما قلیله، قلیل است. ولی ما نصوصمون قلیل نیست، ما نصوص معصومین رو همچون نص رسول الله و سنت رسول الله، سنت الائمه عندنا که سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همون و این مشتمل بر اصول کلیه و احکام جزئیه است. و اگر ما اصول کلیه و احکام جزئیه رو بگیریم کافی مونه، امروز هم کافی. پس توجه داشته باشین، ما امروز هم احتیاج به مساله مرسله زنیه نداریم، ما را اون اصول کلیه کافی است، ما را اون نصوص کافی است، کلیه و جزئیه مجموعش در فقه به اندازه ای است که جلو انسداد رو میگیره. و ببینیم اینها چون از طریق اهل بیت دور موندن غالبا تو این سنگلاخ ها گرفتار شدن، گاهی سراغ قیاس، گاهی سراغ استحسان، راهی سراغ مساله مرسله. به خاطر دور موندن ما این تمسکتم به ما لن تولو ابدا، لم یتمسکو به ما فظلو و ازلو. تحجید داره خیلی. این درباره دلیل اولشون که بازگشت میکنه از نظر ما به دلیل این صدا. و اما دلیل دومی که آوردن، باز یه دلیل، جواب دو شقش و دو جواب دادم، اگر قطعی باشه اینطور، اگر ظنی باشه اینطور، این دو جواب دو جواب برای دو شق مسئله بود، نه دو جواب از کل مسئله. و اما دلیل دومی که آوردن باز اون هم یه نوع دلیل عقلیست و حاصل اون این است که میگن احکام شرع مبتنی بر مصالح و مفاسده. هر کجا نگره حصول عملیه جاری میکنی؟ بله، هیچ گرفتار هم نمیشی و احساس کمبود هم نمی کنی، خلاء قانونی هم نداری. و اما دلیل دوم گفتن احکام شرع تابع مصالح و مفاسده. درسته، احکام شرع تابع مصالح و مفاسده، این یه مقدمه. مقدمه این دیگر ما مصالح و مفاسده پیدا کردیم، با حکم عقلمون پیدا کردیم. چرا قائل نشویم؟ چرا؟ پس احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است و ما مصالح و مفاسد رو پیدا کردیم، اگر پیدا کردیم به حکم عقلمون با قائل میشیم. در جواب این دلیل هم دو جمله روشن، این کلام شما مبتنی بر مسئله حسن قوه عقلی است که ما قبول داریم. اگر مندرجی در حسن قوه عقلی و قاعده ملازمه بین عقل و شرع بشود قبول داریم، قبول داریم، یعنی قطعی باشه مصالح و مفاسد، قطعی باشه. اگر مصالح و مفاسد شما قطعی است، ما مصالح و مفاسد قطعی رو قبول داریم، اشکالی ندارد. اگر قطعی شد، ملازمه بین حکم عقل و شرع هم شد، ما این رو قبولش میکنیم. تازه کرد اینکه در اینجا یه پرانتزی باز کنم، بعضی از این آیون مثل اصول آموینه ها دارد اینجا که آقا این خیلی کم است که ما بتوانیم مصالح و مفاسد و عقلمون درک کنیم، خیلی کمی، فقط عدالت و ظلمه. این طور نیست که این آیون خیال میکنه، نخه خیلی جاها رو میشهد به عقل درک کرد، نمیگم اکثر جاها رو، ولی نسبتا کثیره. الان غالب این محرمات 70 گناه کبیره داری، غالب اینها رو اگر دست عقل بگی تحریمش میگی، مثلا دروغ، سرقت، قتل نفس، غیبت، ایزاء مؤمن. خیلی خوب، از ظلم خیلی مثال پیدا کرد، بس نگید کمه. پس چرا میگیم خیلی کمه؟ عقل ما نمیرسه به واقعیات احکام. همه احکام کبایر به بر ظلم، همه فرائض هم به بر عدل. خیلی خوب، حرفی نداری، ولی اینکه شما خیال بکنی خیلی کم است، نه خیر الا تومت. ما میدونیم قتل نفس مسلم، حالا اگر یه شرایط خاصی بشنه، یاد نفس محترمه بیگناهی که تطرس و مترس و اینها نبوده باشد، عقل میگه مسلمم قبیع است، مانعی هم نداره، شرایط هم میشه صدقی که هیچ چیزی دیگر دورورش نباشه. اون مقتضی اون شرایط که من لرک میکنی، صدقی که باعث اختلاف بشه نه، کذبی که باعث اتحاد بشه نه، احراز میکنی، عقل ما احراز میکنه دیگه. ما میخوام بگیم چنان نیست که احکام شرع رو با عقیده بنده این است، امهات احکام شرع رو با عقل میشه فهمید، امهات، حالا جزئیات و خصوصیاتش البته، امهاتش با عقل قابل تطبیق به حکم عقله. علا کل حال این در قتل نفس از کجا میفهم؟ احتمال میدید مانع داشته باشه؟ شارع قتل نفس اجازه داده باشه خدا؟
قتل نفس مصداق ظلمه.
این حرف ایشون شده، همه این کبائر مصداق ظلمه. خواهی ایشون نه، عبارت رو ببینید، ایشون میگه آقا یه جای نادری هست و عقل ما به احکام نمیرسه، یه ظلم و حسن عدالتی هست و عقل ما به احکام، همه احکام میره تو ظلم و عدالت این دوشون. علا کل حال من ادعای خودم بگم، کار ندارم که بخوام نقد کنیم کلام کسی را، من درزم این است که امهات احکام شدیه، حتی عبادات هم امهاتشون میشود به عقل توجیه کرد، امهات احکام شدیه اینها را انسان میتوان به عقل در کرد، حسنش محرمات هم امهاتشون میشود به شر به عقل در کرد غالبا، اما تفاصیل لیسه این دارم تحجیه داری؟ تفاصیلش نیست و به همین دلیل است در بله علل و شرایم به عدل عقلی ائمه چسبیدن، در علل و شرایم امهات رو وقتی تفسیر میکنن به عدل عقلی چسبیدن. الان کل حال این بگذرم از این، پس اگر نه خیلی هاشو میدونیم، خیلی هاش میدونیم، چنان نیست، اون چه در باره زنا، اون چه در باره قتل نفس، اون چه در باره غیبت، اون چه نه، بله اینها رو ما میدونیم، بله جزئیات شما نمیدونیم، کلیاتش ای مرادتون از اون جزئیات ندانستن بود، جزئیات اونا بود، جزئیات نمیدونیم، بله اما کلیات بگذرم. حالا این یه چیز بود خارج از بحث، ما خودمون معطلش نکنیم. ریشه رفع این شد که اگر با قطع درش بکنیم ما قبول داریم، کم هم نیست، همین ادعا میکنم دیگه، بقیهش با شما. اگر با عقل قطع درش بکنیم مواردی را، برگرده به اون چیز مصالح و مفاسد، حالا برگرده به حفظ نفوس، دماغ، نظام، کیان اسلام، ارض مسلمین، هر کدام اینها برگرده، اگر قطعی باشه ما این دلیل رو میپذیریم، اما اگر زنی باشه ادله عدم حجیت زن حاکمه. این دو دلیل. و اما دلیل سوم، تشریع. من شما قاعده ملازمه را تشریع نداشتید، ملازمه بین حکم عقل و شرع چه تشریعیه؟ من تشریع حکم عقل و شرع میکنم، شما مقدمه واجبه که واجب میدانید، مگر تشریع حکم شرع را نمیکنید؟ تشریع میگید مقدمه واجب واجب است؟ نه. چرا؟ چون از حکم عقل تشریع حکم شرع میکنید. در مساله هم همینه، مساله مرسله قطعیه هم از حکم عقل حکم شرع رو کشف میکنیم، اما زنیه لا دلیل علا حجیت زنون بل الادلت الاربعه قامتون علا خلافه. و اما دلیل سومشی اشاره کنم بگذرم، دلیل سومی که آوردن گفتن سیره صحابه بر این جاری شده است، از زمان پیغمبر اینا به مساله مرسله مراجعه میکردن. بعد مثال میزنن، میگن ابوبکر مصالح مرسله رو رعایت کرد، جمع قرآن کرد در حالی که دستوری نبود، قتال با اهل مانع زکات کرد، اونهایی که مانع زکات بودن با اونها جنگ کرد، طبق مصالح مرسله بود. عمر هم مصالح مرسله رو رعایت کرد، سه طلاق در یه مجلس بود. و اما عثمان هم مصالح مرسله از آن دوم در نماز جمعه گفت مردم جمع جور بشن، دوتا از آن بگیر، از آن اول از آن دوم، یه از آن اضافه کرد عنوان مصالح مرسله. امثال اینا جمع کردن یعنی اجماع میشه. البته این دلیل دلیل خیلی شل و ولی هست. اولا این چیزی نیست که به زمان پیغمبر برسه، سیره باید به زمان رسول الله برسه و رسول الله تصویب کنه. ما قول صحابه رو که حجت نمیدونیم، شما هم خیلیاتون حجت نمیدانید قول صحابه رو. بله سیره اگر برسه به زمان رسول الله این که نیست. ثانیا اینا قضایای شخصی هست، این چه اجماعی میشه؟ از هر یک از خلفان نمونه می آورید قضایه شخصیه است، نه چه اجمانیش. سکوت بده دیگه. سوال کردن چرا خاموش شدی؟ بعد اشاره به سیف کرد، کن دلیلش همین است که میبینی. بله سکوت دیگران، اولا همون جواب که سابقا میگفتیم، اینا پخش بودن در مملکت اسلامی، همشون در مدینه نبودن که سکوت کنن. علاوه بر این، در این گونه مسائل سکوت گاهی سکوت تقیه‌ایست و سکوت سیفی است. گو اون تقسیم عادلانه را چه کسی به تو یاد داد؟ گو اون سر بریده اون حیوان به من یاد داد که این تقسیم عادلانه را بده برسونم. و پس اولا این زمان رسول الله نمیسه، ثانیا این اجماع نمیسه.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.